در این قسمت از برنامه اگر راجع به علتها و دلایل زمینه‌ساز این مشکل بی‌نظمی‌ها و آریتمی‌های قلبی معلومات بدین ممنون میشیم.
درسته. در مورد علل این آریتمی که گفتیم که آریتمی بسیار شایع مهم و شیوعش در حال افزایش، یکی از علل مهمش فشار خونه. باز رسیدیم به اون خطر فشار خون که بسیار شایع و بی علامت و پر عارضه که حتما باید این رو هم کنترل بکنیم که یکی از مهمترین دلایل این آریتمی محسوب میشه. بحث بعدی اختلال عروق کرونر، این هم میتونه باعث در واقع تغییرات پاتولوژیک در دهلیز چپ آسیب بزنه، باعث رسوب بافت فیبروز بشه و بروز این آریتمی رو در این افراد زیاد بکنه. یه عامل خیلی مهم باعث نارسایی قلبیه. نارسایی قلبی باعث بزرگ شدن بطن چپ و به تبع اون بزرگ شدن دهلیز چپ و به هم ریختن ساختار اصلی و نرمال دهلیز چپ میشه و میتونه این آریتمی رو ایجاد بکنه. بحث بعدی اختلالات دریچه ای. ما در شرایطی که اکثر دریچه‌ها درگیر باشن، البته درگیری میگیم، اختلال نارسایی یا تنگی متوسط به بالا، فقط به صرف گفتن یک شلی دریچه که به بیمارمون بگیم یک شلی دریچه داری، این ملاک نیست. یعنی باید ببینیم شدتش چقدره. فقط نارسایی کامل نیست. اگر شدتش خفیفه، اینم بدونیم که نارسایی خفیف میترال یک یافته نرماله. یعنی این جالبه بدونی، یعنی خیلی ها دوست دارن مطالعه میکنن نتایج اکو رو، تقریبا 70-80% نارسایی خفیف میترال نرماله، 80-90% نارسایی خفیف دریچه سلتی نرماله، 5% نارسایی خفیف آورت نرماله. یعنی اینا رو ما نیاییم واسه خودمون یه چیز بزرگ بکنیم و این منجر میشه که چیزای بزرگ رو خیلی پیگیری نمیکنه. بدونیم که شلی خفیف خیلی ممکنه مشکلی از نظر این آریتمی ایجاد نکنه، ولی حتما پیگیری میخواد. اکوهای سالیانه دو سال یک بار تحت نظر پزشک مربوطه میتونه پیشرفت این مسئله رو مشخص بکنه. خیلی از افراد جوان داریم، مثلا سالهای گذشته، الان که بحث کیفیت سلامت خیلی بالا رفت و دیگه ما خیلی با بحث بیماری روماتیسم دریچه میترال خیلی سر و کار نداریم، ولی باز هم گاهن میبینیم افراد جوانی که با بیماری روماتیسمال دریچه میترال مراجعه میکنن، با تنگی های دریچه میترال، گشادی های دریچه میترال مراجعه میکنن که اگر توامان هر دوی مسئله رو از حد متوسط به بالا داشته باشند، تا 52% ممکنه که دچار این آریتمی بشن. این ارتباط این آریتمی رو با اختلالات دریچه ای نشون میده. بحث تنگی به تنهایی دریچه میترال تو زمینه روماتیسم میتونه تا 30% این آریتمی رو ایجاد بکنه به تنهایی، حتی تو سنین جوان، حتی در سنین 15-16 سالگی بگیرید تا 30-40 سالگی. دیگه اصلا اینجا سن خیلی عامل مهمی نیست. در گشادی های دریچه میترال هم میتونه تا 16-20% این آریتمی رو ایجاد بکنه. البته باز هم میگم گشادی های متوسط به بالا، در حد خفیف که گفتیم اصلا اینا نرماله. یه مسئله دیگه که باز هم سنین پایین رو میتونه درگیر بکنه، بیماری های مادرزادی قلبه، بیماری کانجنیتال قلب، مثلا نقص دیواره بین دهلیزی مثلا،
بله،
یا اون فورامن اووال باز میتونه این مسئله رو ایجاد بکنه. و حتما افراد تو سن جوانی هم اگر علامتی داشتن از تپش قلبی، ضربان نامنظم، حتما باید پیگیریشو انجام بدن. یه بحث مهم که جالبه که بدونید اینه که بعضی خب ما میشنویم که مثلا میگن که لخته تو پامون دیدیم، پامون لخته شده، دچار آمبولی ریه، لخته های ریه شدن. این هم میتونه باعث ایجاد این آریتمی بشه که این هم باید نکته مهمی که بدونیم، از این جهت حتما پیگیری های لازم رو بعدها انجام بدیم. مسائل مثل بیماری های ریوی، مثل آپنه خواب، که اینم یه بحث مهمیه، شاید خیلی مخفول بشه، ما خیلی بهش فکر نکنیم. افرادی که چاق هستن، گردنهای کوتاه دارن، خورخورهای شبانه زیاد دارن، اینها حتما باید از این جهت بررسی بشن و اگر مسئله دارن زودتر اصلاح بشه که بعداً منجر به این عوارض شدید، آریتمی ها و فشار خون های کنترل نشده، ایجاد نارسایی قلبی نشن. چاقی، بی ام آی بالای 30، من تاکید کنم، اکثرا هم میگم، دوباره من تاکید میکنم، وزن به کیلوگرم تقسیم بر قد، به متر به توان دو رو همه حساب کنن برای خودشون. اگر بی ام آی بالای 30 داشته باشن حتما پیگیری بکنن، تغذیه رو اصلاح بکنن، رژیم غذایی بگیرن و چاقیشون اصلاح بکنن. قند، دیابت، سندروم متابولیک، افزایش در واقع قند، افزایش چربی های بدن میتونه با افزایش بروز این آریتمی ارتباط داشته باشه. نارسایی کلیه یکی از مواردی که میتونه این آریتمی رو ایجاد بکنه. مسائل تیرویدی به خصوص افرادی که تیروید پرکار دارن هم ممکنه که حتی در سنین پایین این مسئله رو داشته باشن که باید بررسی بشن و درمانهای لازم اصلاح تیروید باید در اینها انجام بشه. یه بحثی هم که هست بحث ژنتیکه، ممکنه که فرد هیچ مسئله ای رو تا اینجا از این مسئله که تا اینجا خدمتتون گفتم نداره باشه ولی مسئله ژنتیک داشته باشه، اصلا در واقع این آریتمی در خانوادهشون وجود داشته باشه، حتما باید بررسی بشن. اما در مورد استرس، پله بالا پایین رفتن، اینها به تنهایی هنوز اثبات نشده که بتونه مرتبط باشه. باید افراد این مسائلی که در مورد علل اصلی این آریتمی عرض شد حتما خودشون بررسی بکنن، پیگیریاشو انجام بدن، اگر دارن شناسایی بکنن و این مسائل رو اصلاح بکنن، چرا که استرس خودش میتونه باعث افزایش فشار خون بشه، خودش میتونه باعث تغییرات هورمونی تو بدن، افزایش هورمون‌های تیروئیدی، این مسائل بشه. اینها به واسطه مسائل اصلی مرتبط با این آریتمی میتونن دخیل باشن، ولی اینکه مستقیم و به تنهایی دخیل باشن چنین چیزی تا الان ذکر نشد.
تشکر و سپاس از توضیحات بسیار خوبی دکتر صاحب برادران. با ایشان خداحافظی میکنیم. جلسه بعد باز هم در خدمتشان خواهیم بود. با شما عزیزان شنوندم خداحافظی کرده، امید است ما را همراهی بکنین در جلسات بعد. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
ساعت 10 به وقت ایران و 11 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده و این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. شماری از متنفذین شیعه افغانستان با وزیر داخلی حکومت طالبان درباره مسائل مختلف دیدار و گفتگو کردند. سراج الدین حقانی وزیر داخلی حکومت طالبان با شماری از بزرگان و متنفذین شیعه افغانستان از جمله عبدالناصر بامیانی، سید صوفی گردیزی و احمد حسین سنگر دیدار کرد. وزارت داخلی طالبان در اطلاعیه اعلام کرد حقانی در این دیدار به بزرگان و متنفذین شیعه اطمینان داد نیروهای امنیتی برای تامین امنیت مردم افغانستان از جمله شیعیان تلاش میکنند. حقانی گفت نیروهای امنیتی مسئول حفظ امنیت و نظم عمومی در جامعه هستند و برای تامین امنیت مردم از جمله قوم هزاره به طور شبانه روزی کار میکنند. متنفذین اهل تشیع در دیدارهای قبلی خود با مقامات مختلف طالبان خواستار احقاق حقوق تمام اتباع افغانستان از جمله شیعیان بودند. حکومت طالبان در افغانستان از شورای امنیت سازمان ملل خواست ممنوعیت سفر اعضای این گروه را لغو کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت لغو ممنوعیت سفر مقامات حکومتی طالبان به سود تمامی طرف‌ها خواهد بود و زمینه را برای تعامل فراهم می‌کند. مجاهد افسود بهتر است که به خاطر اعتماد سازی برای عملی ساختن تعهداتی که با آن متحد شده ایم فهرست ممنوعیت‌ها از بین برود. بر اساس گزارش‌ها دوره معافیت سفرهای ملا عبدالغنی برادر، عبدالسلام حنفی، مولوی عبدالکبیر و چندین مقام دیگر حکومت طالبان به پایان رسیده، اما تاکنون این معافیت تمدید نشده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تاکید کرده است که کشته شدن رهبر شبکه القاعده در افغانستان همچنان در حد یک ادعای اثبات نشده است. ذبیح الله مجاهد افسود تاکنون هیچ دلیل محکم و واضحی به دست نیامده که کشته شدن الظواهری را ثابت کند و این موضوع همچنان در حد یک ادعا است. بیش از 6 ماه از ادعای قصر سفید درباره کشته شدن رهبر شبکه القاعده در حمله تیاره بی سرنشین ایالات متحده آمریکا به منطقه شیرپور کابل می‌گذرد. شماری از آگاهان سیاسی و نظامی کشته شدن ایمن الظواهری را یک معما می‌دانند و تأکید می‌کنند که یک تیم بین‌المللی باید این رویداد را بررسی کند. تاکنون آمریکا هیچ ویدیویی را که نشان دهنده کشته شدن ایمن الظواهری باشد منتشر نکرده است. سفیر و نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان گفت دیدگاه‌های مشترک ایران و روسیه در موضوع افغانستان فرصت خوبی را برای همگرایی منطقوی فراهم کرده است. حسن کاظمی قمی سفیر و نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان در گفتگو با خبرگزاری ایران پرس در مسکو تصریح کرد خوشبختانه ایران و روسیه در مسئله مبارزه با تروریسم، مبارزه با اشغالگری، سیاست‌های مخرب اشغالگر و اینکه افغانستان در آینده به عنوان کریدور ترانزیت برای کشورهای منطقه مطرح است و بازسازی افغانستان دیدگاه مشترک دارند. سفیر ایران در افغانستان تاکید کرد در نشست منطقوی مسکو درباره افغانستان نگاه مشترک حاکم بود تا طالبان را برای تشکیل حکومت فراگیر ترغیب کنند. کاظمی قمی گفت کشورهای همسایه باید به ثبات و امنیت و همچنین توسعه و بازسازی افغانستان کمک کنند. نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان افزود که راه حل اصلی مشکلات افغانستان را باید در داخل این کشور پیدا کرد و همزمان این موضوع همکاری‌های منطقوی را نیز می‌طلبد. سفیر ایران در افغانستان تاکید کرد سیاست‌های آمریکا و متحدانش طی 20 سال اشغال افغانستان نشان داد آنان دنبال ثبات و امنیت نبودند بلکه تداوم ناامنی و گسترش تروریسم هدف این کشورها بوده است. پنجمین نشست گفتگوی امنیت منطقوی با حضور دبیران و مشاوران امنیت ملی کشورهای همسایه افغانستان شامل روسیه، ایران، هند، چین، تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان و ترکمنستان روز چهارشنبه در مسکو برگزار شد. بسته های کمک های بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران در پایتخت افغانستان توزیع شد. همزمان با فرارسیدن 44مین سال روز پیروزی انقلاب اسلامی بر رهبری امام خمینی رحمت الله علیه، سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل بسته جدید کمک های بشردوستانه را میان مردم توزیع کرد. سید حسن مرتضوی معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل گفت کمک‌های جدید بشردوستانه این کشور طی روزهای اخیر وارد افغانستان و بخشی از آن بین مردم کابل توزیع شده است. این دیپلمات ایرانی با اشاره به تحریم‌های بین‌المللی علیه مردم مظلوم افغانستان تصریح کرد که کشورهای اشغالگر افغانستان با موضوع تحریم‌های اقتصادی گسترده علیه این ملت باعث به وجود آمدن شرایط اقتصادی سختی شده و بر ملت‌های جهان است تا در این شرایط در کنار این مردم بایستند. مرتضوی افزود که جمهوری اسلامی ایران در طول 4 دهه گذشته همواره در کنار مردم افغانستان بوده و اکنون بر اساس رهنمود جدید رهبر انقلاب اسلامی نیز محکم در کنار ملت افغانستان ایستاده است و در طول 1.5 سال گذشته کمک‌های خود را برای این مردم عزیز به این کشور ارسال نموده است. تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه حکومت طالبان و همچنین مسدود شدن دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان در آمریکا اوضاع اقتصادی این کشور را بیش از پیش بحرانی کرده است. سازمان‌های بین‌المللی بارها در مورد تبعات گرسنگی و نبود امکانات بهداشتی در افغانستان هشدار دادند. مسئولان اداره کار و امور اجتماعی ولایت ننگرهار از صدور مجوز کار برای بیش از 6000 تن در این ولایت طی 2 سال گذشته خبر داد. آصف شینواری خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
مسئولان اداره کار و امور اجتماعی در ولایت ننگرهار میگوید در نزدیک به 2 سال گذشته برای هزاران تن مجوز کار را صادر نموده است. به گفته مسئولان بابت توزیع این مجوز کاری مبلغی قابل ملاحظه عواید را نیز به دست آورده است. مولوی فرید الله حقانی رئیس اداره کار و امور اجتماعی ولایت ننگرهار میگوید بعد از به قدرت رسیدن امارت اسلامی تا اکنون در این ولایت برای بیش از 6000 تن مجوز کار صادر نموده است. به گفته موصوف در بین آنان نزدیک به 2000 تن زنان نیز می باشد. مولوی حقانی افزود بابت توزیع مجوز کار نزدیک به 1.5 میلیون افغانی عواید نیز به دست آورده است.
مونږ تقریبا هغه کسان چې هغوی په مختلفو اداراتو کې هغوی په دندو باندې ګمارل شوي دي، نو هغو ته مونږ د جواز توزیع لرو چې تقریبا هغه ټول 1.8 میلیون تنه هغوی ته جواز ورکول شوی دی. خوشبختانه چې په دې کې مونږ 1.9 میلیون تنه چې په دې کې مېرمنې دي وناستي، چې دا زمونږ د هیوادوالو ته ولسونو ته یو قسم ډاډ هم دی انشاءالله، چې امارت اسلامی الحمدلله د هر چا حق ته ژمن دی، که هغه څومره زموږ علمي او مسلکي اشخاص دي، انشاء الله هغو ته به زمینه سازی کېږي د اسلام د شریعت په چوکاټ کې دننه. نو دا یوه هغې دپاره یوه بیلګه ده، او دا په دې باندې یو قسم شاهدي ده چې دغه اوناس چې دا دوی په مختلفو اداراتو کې په مختلفو وظایفو باندې ګمارل شوي دي. زمونږ دغه د کار برخه چې ده په دې کې دا تقریبا یو عایداتي یعنی پروسه ده زمونږ، چې په دې کې څه یو عواید هم لرو، چې تقریبا د جواز په برخه کې مونږ چې کوم عواید ترلاسه کړي دي چې هغه 1,400,900 افغانۍ دي.
رئیس اداره کار و امور اجتماعي او سهای را کې گویا امارت اسلامی مخالف کار زنان در ادارات دولتی اثرت نمود افزود، این خانمها که مجوز کار را به دست آوردن در ادارات دولتی که به حضور آنان نیاز دیده می شد استخدام شده است، و در صورتی که برای استخدام خانمهای دیگر اهل کار نیاز دیده شود نیز مجوز کار را به دست خواهد آورد. این در حالی است که بیش از 500 روز می شود که به دختران بالاتر از سنف ششم اجازه رفتن به مکاتب، و همچنان حدود 3 ماه می شود که به دانش آموزان اوناس اجازه رفتن به دانشگاه ها، و همچنان به خانم ها اجازه کار کردن در مؤسسات داخلی و خارجی داده نمی شود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
شماری از مراجع اعزام تقلید از امت ایران اسلامی دعوت کردند تا بار دیگر با حضور گسترده و با شکوه در راهپیمایی 22 بهمن ما انسجام ملی خود را در برابر دشمنان کشور به نمایش بگذارند. فردا 22 بهمن 1401 44مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران است. آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید ضمن دعوت از مردم برای حضور در راهپیمایی 22 بهمن گفت مردم با حضور پرشور در راهپیمایی 22 بهمن صدایشان را به گوش جهانیان برسانند که تأثیر بسیار مهمی در تزلزل روحیه دشمنان و رسوایی آنان دارد. آیت الله حسین نوری همدانی از مراجع تقلید نیز در پیامی به مناسبت یوم الله 22 بهمن و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی گفته است که بدون شک حضور مردم در راهپیمایی روز 22 بهمن امسال موجب ناامیدی دشمنان اسلام و ایران خواهد بود و وحدت و همدلی بیش از پیش را به نمایش خواهد گذاشت. آیت الله عبدالله جوادی آملی از مراجع تقلید هم به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران در پیامی از آحاد مختلف مردم برای حضور در راهپیمایی 22 بهمن دعوت و اظهار امیدواری کرد که همگان با جلال و شکوه در این راهپیمایی شرکت کنند و افزود باید همگان اعم از مسئولان و مردم در حفظ ارزش‌های انقلاب، پاسداری از خون پاک شهدا و صیانت از پیام امام راحل بکوشند و در انجام وظایف و مسئولیت‌ها کوتاهی نکنند و مردم نیز با حفظ وحدت و همدلی در صحنه حضور پیدا کرده تا این امانت الهی به دست صاحب اصلیش برسد ان شاء الله. وزیر امور خارجه ایران و سرمنشی سازمان ملل متحد درباره تحولات منطقوی و بین المللی از جمله وقوع زلزله مهیب در سوریه و ترکیه و آخرین وضعیت مذاکره رفع تحریم ها گفتگو و تبادل نظر کردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل درباره ابتکار گفتگوهای منطقوی سرمنشی سازمان ملل با تاکید بر دکترین سیاست خارجی متوازن دولت ایران گفت که جمهوری اسلامی ایران از تداوم این گونه نشست‌ها و افزایش همکاری‌های منطقوی استقبال می‌کند. امیر عبداللهیان با تاکید بر لزوم افزایش کمک‌های بین‌المللی به مردم در مناطق زلزله‌زده سوریه و ترکیه افزود، در منطقه زلزله‌زده ادلب سوریه نیز وضعیت اسفباری وجود دارد، زیرا دولت سوریه به این مناطق دسترسی ندارد. وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد انتظار می‌رود معاون هماهنگ کننده امور انسان دوستانه سرمنشی سازمان ملل متحد با موضوع وقوع زلزله در سوریه و ترکیه اهتمام ویژه‌ای داشته باشند. امیر عبداللهیان با اشاره به کمک‌های انسانی ایران آمادگی تهران را برای اعزام تیم‌های امدادی به منطقه ادلب سوریه اعلام کرد. وزیر امور خارجه ایران در موضوع گفتگو برای لغو تحریم نیز با اشاره به لزوم رفتار فنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت سازمان انرژی اتمی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چارچوب همکاری‌ها را تعریف کردند. برنامه سفر مدیرکل آژانس به تهران هم در دستور کار طرفین قرار دارد. دبیر کل سازمان ملل متحد نیز با تبریک سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران تداوم گفتگو و همکاری های منطقوی را حائز اهمیت خواند. آنتونیو گوترش درباره زلزله ترکیه و سوریه نیز گفت که معاون امور انسان دوستانه سازمان ملل عازم سوریه و ترکیه است و سازمان ملل متحد از تمامی ظرفیت خود برای کمک به زلزله زدگان از جمله در سوریه استفاده خواهد کرد. سرمنشی سازمان ملل متحد درباره موضوع توافق هسته‌ای برای رفع تحریم‌های ایران نیز تاکید کرد که هیچ گزینه دیگری جز بازگشت همه طرف‌ها به برجام وجود ندارد. رئیس سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که برای بازدید از مناطق زلزله زده و هماهنگی کمک‌ها به زلزله زدگان عازم سوریه شده است. زلزله‌ای به قدرت 7.8 ریشتر صبح دوشنبه گذشته جنوب ترکیه و شمال سوریه را لرزاند. شمار جان باختگان زلزله در ترکیه و سوریه به بیش از 22,000 نفر رسیده است. به گزارش الجزیره، تدروس آدهانوم جمعه شب در توییت نوشت که در راه سوریه هستم، جایی که سازمان جهانی بهداشت از ارائه مراقبت‌های بهداشتی حیاتی در مناطق زلزله زده حمایت می‌کند. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد فاجعه زلزله در سوریه فراتر از حد تصور است و کشورها باید به سوریه کمک کنند. در پی این زمین لرزه بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران با اعزام تیم‌های نجات و امداد به سوریه و ترکیه و نیز کمک‌های بشر دوستانه به یاری دو ملت مسلمان منطقه شتافتند و با آنان ابراز همدردی و همبستگی کردند. شنونده های عزیز و ارجمند، بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. یادآور می‌شوم که بخش بعدی اخبار در ساعت 1 ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. شما را به خداوند متعال می‌سپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
ز نیرو بود مرد را راستی، ز سستی کجی زاید و کاستی. در خدمت شما هستیم با برنامه مجله ورزشی در این لحظه.
مجله ورزشی
با نام یکتایی بی همتا. شنوندگان عزیز سلام و درود بر شما. با برنامه مجله ورزشی در خدمت شما ارجمندان هستیم. در این برنامه با آخرین رویدادها و اتفاقات مهم ورزشی افغانستان و جهان در هفته ای که گذشت خواهیم پرداخت. لطفا همراه ما باشید. مجله ورزشی این هفته را با یک گزارش از افغانستان شروع می‌کنیم. رقابت‌های دو روزه کشتی پهلوانی محلی در شهر قندهار با اشتراک ورزشکاران این ولایت و چند ولایت دیگر برگزار شد. در این باره آقای زاهد از قندهار گزارشی دارند که با هم می‌شنویم.
با سلام به شما و شنوندگان محترم برنامه ورزشی. در قندهار در جنوب افغانستان یک بازی بسیار بی پیشینه در چند سال اخیر به سطح جنوب افغانستان راه اندازی شده بود و بعد از انجام بازی ها این بازی ها رسما به پایان رسید. این بازی ها بازی کشتیگیری یا همان پهلوانی محلی بودند که تعداد زیاد از جوانان و پهلوانان از جنوب افغانستان از حوزه قندهار، خصوصا از ولایت های قندهار، هلمند، ارزگان و زابل در آن جمع شده بودند و مهم این بود که حتی از آن سوی خطی دیورند از ایالت بلوچستان پاکستان و از شهر چمن آن سوی خطی دیورند تعداد زیادی از پهلوانان برای اشتراک در این بازی ها یا مسابقات به این ولایت یا شهر قندهار آمده بودند و در این با مسابقات شرکت کردند و حتی دیگر افراد برای بازدید و تماشای این مسابقات به قندهار از پاکستان آمده بودند و در این بازی های سخت و با هیجان هزاران نفر در شهر قندهار برای دیدن و تماشای آن جمع شده بودند و دو روز دوام پیدا کرد، بالاخره رسما به پایان رسید. اما این پهلوانان یا بازیکنان این بازی مشهور در جنوب افغانستان از حکومت طالبان در افغانستان خواستند که باید این سلسله بازی ها و این مسابقات سنتی این محل زنده نگهداری شود و زمینه سازی برای مسابقات بیشتر برای این بازی ها در قندهار شود و خواسته دیگر این بازیکنان این بود که باید محلات مخصوص برای انجام این مسابقات و بازی ها از سوی مسئولین محلی اعمار و بازسازی و نوسازی شود و این بازی و مسابقات در جنوب افغانستان شایقین و علاقمندان بسیار زیاده دارد، در گذشته هم بود، اما در میری نواخر که ورزش های دیگر نسبت به گذشته در برخی موارد کمرنگتر شده است، این بازی پررونق شده است و علاقمندان خود را هنوز هم دارد و این یک سلسله رسمی این بازی ها بوده، ولی در مناطق دیگر سلسله غیر رسمی این گونه بازی ها نزدیک به هر روز در جنوب افغانستان مشاهده می شود. مسئولین محلی هم می گویند که برای برگزاری مسابقات مشابه دیگر آمادگی دارند و محلات مخصوص برای انجام بازی هم آماده می کند و شاید در آینده نزدیک این سلسله بار دیگر رسما آغاز شود. در جنوب افغانستان بعد از بازی کرکت شاید هم دومین بازی همین بازی مسابقات باشند که جوانان و پهلوانان وارد رنگ‌ها یا میدان‌های مخصوص وارد می‌شوند و یک بازی پرهیجان در میان مردم جنوب افغانستان و بالاخص قندهار است. اما در سالهای گذشته رفت آمد برای شهروندان آن سی خطی دیورند یا افرادی که در پاکستان هستند کار آسانه بود، اما در این اواخر رفت آمد در گذرگاه سپین بولدک چمن برای آنان آسان شده است و این بار شاید به شکل بی پیشینه در سالهای اخیر شرکت بازیکنان یا پهلوانان آن سی خطی دیورند در این مسابقه پررنگ بود.
آقای محمدی گزارشگرمان در شهر هرات، با سراغ آقای نظیر احمد یوسفزی رئیس فدراسیون تکواندو ITTF در ولایت هرات رفتند و درباره چند و چون رشته ITTF و علاقمندان این رشته با ایشان مصاحبه دارند که با هم میشنویم.
سلام بر شما شنونده های عزیز و ارجمند، وقت شما بخیر، انشاءالله که ورزشکار و صحتمند باشید. مهمان برنامه امروز ما رئیس فدراسیون تکواندو ITTF در ولایت هرات هستند. جناب استاد خیلی خوش آمدید، خودتان به شنونده های خوب برنامه ما معرفی بفرمایید تا اینکه با سوالات در خدمت شما باشیم.
بناشم بنام خداوند بخشنده و مهربان، زنی رو بود مرد را راستی، زسوسی کجی آید و کاسی. استاد نظیر احمد سبزی هستم، رئیس فدراسیون تکواندو ITTF ولایت هرات و بنیانگذار تکواندو ITTF در زون غرب افغانستان.
آقای یوسفزی، حتما شنونده های برنامه با ورزش تکواندو آشنا هستند، اما میخواییم که از زبان شما تعریف درستری از رشته تکواندو ITTF داشته باشیم.
ما سه تکواندو داریم، WTF، ITF، ITTF که سه بخش کار میکنیم. ما خود ما ITF کار بودیم یک زمان، از سال 1388 رو آوردیم به تکواندوی ITTF که این بنیانگذاری از این در سطح افغانستان ما و استاد گلاجان وفا بودیم که دو تن بودیم که این بنیانگذاری کردیم. در ولایت هرات اولین سیمینار از این گرفته شد. از با زمانی که تکواندوی ITTF کار میکنیم، ورزش علمیه، دور از خشونته، بیشتر رو هنر از این کار میکنیم، رو ادب از این کار میکنیم. ورزشی هست که همیشه وقت دوستار ما میگیم که ورزش تکواندو مشتلقت نیه، ورزش تکواندو صنفه. باز طریقی که ما کار میکنیم طریقی سنتی از این خود تکواندو نوشته تیم و منای تکواندو کوان توسط پار ضربه زدن، کوان دست و پا مبارزه کردن، دو هنر و روش تکواندو که امروز ما همو سیستم رو سال 1388 پیاده کردیم و قهرمانای ملی آسیایی جهانی به مردم افغانستان تقدیم کرده.
فرق ITTF با سایر بخش‌های این رشته رزمی چی است؟
تکواندوی ITTF معلم جهانی یک تکواندو بوده که تکواندوی ITTF بوده، یعنی یانگ. او معلم جهانی ما جرنال چوانکی از کره شمالی بوده که بعد از او شاخه‌ها از مثل تکواندوی WTF، ITTF، GTF و دیگر فدراسیون‌ها جور شد. اونایی که به سطح دنیا معرفی هم ورزش‌های سه تکواندوه، WTF، ITF، ITTF. فرق از اینه که ورزش WTF مشت به صورت نداره، ITF مشت به صورت داره، کمی خشونتی تره، این شکل که یک بوکس کار میشه. از ما خیلی علمی و آموزشیه ورزش تکواندو ITTF. WTF مشت به سینه داره، به صورت نداره، ضربه پا آزاده. این زیبایی ورزش ها کس رو از اروپایی ها کار کردم که بتونم فرض زیبایی از این ورزش رشد بدم. یه همه ITFه سیستم از ارجار کردم که دور از خشونت باشه. ما تکواندو جلو نوشته میکردیم، به سر هم نوشته میشد، حالا همه دویی که دشه که افتاده رو کمربند هست دور از خشونته. این رو از این خیلی سالها و ماها ماسترهای ورزش کار کردم، دکترها کار کردم، مشتدن از این لغت از این حاسب نرسه به بدن. یک شخص میای ورزش میکنه به خاطر از اینکه آسیب نبینه، ورزش بکنه که اون پدر و مادر هم اولادی که به ورزش داخل میکنه سوار روز نبینه که می اولاد از آسیب دیده.
آقای یوسفزی، دوباره برمیگردیم به شما، کمی بیشتر از زندگی ورزشیتان صحبت بکنید. چی شد که روی آوردید به ورزش و دقیقاً از چه زمانی فعالیت‌های رزمی را در سبک‌های مختلف آغاز کردید؟
کانفو را شروع کردیم ایران. اول فوتبال میکرد، بعد از فوتبال رفتیم به ورزش کانفو. از کانفو اومدیم با فاندگر سال 71 72 بود افغانستان اومده. خیلی را به ورزش میشتیم، بس پهلوانی رجی پدر ما خدا بیامرز، حاجی بابا ما به نام حاجی ولی احمد خان اسمسه، یکی از عالمای دینم بودم و یک پهلوانم بودم. همیشه مخمر به پهلوانی تشویق میکردم، هر جا که به مجلس بود گفت بابا گوشتی بگید دیگه. انمو انگیزه به دل ما بود که اومدم مکتب حریوا درس میخوندم. اونجی یکی از استادای سپورت ما تکواندو کار میکرد، استاد عبداللطیف یاری، استاد ما تا کمربند سیاه دان دو کوریا. ما پیش از او کار کردم، مدارک های دان یک دان دوی کوریایی 1384 مدارک دان دو خود گرفته بودم. این سیستم یعنی عشقی بود به دل ما که از نوناهلی وقت این فیلم های کارتونی رو سعی میکردم، این فیلم های ورزشی نگاه میکردم، اما انگیزه به دل ما زنده شد. امروز خوشبختانه مدال های ملی آسیایی جهانی خود مدارم در وزن های مختلف.
جناب استاد، سبک های مختلف ورزشی در افغانستان وجود داره و خیلی ها که ما با اونا گفتگو میکنیم و مصاحبه میکنیم گرایه میکنن از این که به خیلی از آرزوهایشان نرسیدن. شما چی؟ آیا آرزویی داشتید که به او رسیده باشین؟
یک از آرزوهای بود که یک کلاب 500 کلاب شه. بزو امروز شکر خدا همیت قهرمانای تربیت کردیم، جلوتر اسمای اینا رو بردم به شما که هر کدوم از اینا 4-5 کلاب ورزشی داره. و یکی از آرزوهای بود که بتونم که همیشه وقتی معتادینه که میدیدم رنج میبردم به هرات، یعنی خیلی از دوستا و صدا هستم این معتادینه که میاردیم ترک میدادیم و داخل کلاب با ورزش ترک میدادم اینا. روزیشم که معتادین هرات و معتادین افغانستان یک کس پیدا شه که اینا رو ترک ده، که یک پاکسازی حساس به طول تاریخ ولایت هرات شده.
ممنون و سپاسگزار هستیم از شما جناب آقای یوسفزی، رئیس فدراسیون تکواندو ITTF در ولایت هرات، و سپاسگزاریم از شما شنونده های ارجمند که شنونده این گفتگو بودید.
دو خبر غیر فوتبالی از سایر نقاط جهان. پایان بدمینتون جام فجر، قهرمانی بلوهای اندونزیایی و تیم فیلیپین. 31مین دوره تورنمنت بدمینتون جام فجر از سری مسابقات جهانی 2023 در تهران به پایان رسید. در فینال انفرادی مردان، بلوا از اندونزیا 2-1 جاستین هو از مالزیا را شکست داد و قهرمان شد. در فینال دوبل مردان، کریستیان برناردو و آلوین مورادا از فیلیپین با غلبه بر ورزشکاران اندونزیا قهرمان شدند و تیم‌های اندونزیای 2 و مالزیا مشترکاً سوم شدند. در پایان مسابقات کشتی فرنگی جام زاگرب که رقابت‌های رنکینگ دار اتحادیه جهانی به حساب می‌آید، تیم ایران با 4 نشان طلا، 4 نقره و 5 برنز و کسب 195 امتیاز با عنوان قهرمانی دست یافت و تیم‌های مجارستان و جمهوری آذربایجان به ترتیب در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند. خبرهای فوتبالی از سایر نقاط جهان. تیم فوتبال بارسلونا با کسب 1 پیروزی آسان خانگی برابر سویا، شانس خود را برای تصاحب عنوان قهرمانی لالیگا افزایش داد. ساعتی بعد از آن که رئال مادرید مدافع عنوان قهرمانی لالیگا در هفته 20 این رقابت ها مقابل مایورکا تن به شکست داد، بارسلونا از فرصت به دست آمده برای افزایش حاشیه امنیت خود در صدر جدول نهایت استفاده را برد و در مسافش با سویا 3-0 پیروز شد. بارسلونا ضمن کسب 17مین برد خود در 20 هفته سپری شده از فصل جاری لالیگا 53 امتیازی شد و این بدان معناست که در آغاز نیم فصل دوم لالیگا 8 امتیاز از رئال مادرید رده دومی پیش افتاده و به قهرمانی نزدیکتر است. در مهمترین بازی از هفته 20 سری ای ایتالیا، تیم‌های فوتبال میلان و اینتر با مسافه یکدیگر رفتند که این بازی با برتری 1-0 اینتر به پایان رسید. با این نتیجه اینتر 43 امتیازی شد و اجازه نداد فاصله‌اش با ناپولی صدرنشین بیشتر از 13 امتیاز شود. میلان اما 38 امتیازی ماند تا با 1 پله سقوط نسبت به هفته گذشته در رده 6 جدول سری ای ایتالیا قرار بگیرد و شانس خود را برای دفاع از عنوان قهرمانیش بیش از پیش کمرنگ کند. در چارچوب هفته 19 بوندسلیگای آلمان، تیم فوتبال بایرن مونیخ میزبان خود وولفسبورگ را با نتیجه 4-2 شکست داد و جایگاهش را در صدر جدول رده‌بندی مسابقات پس گرفت. بایرن با این نتیجه 11مین برد فصلش را کسب کرد و 40 امتیازی شد تا صدر جدول را از یونیون برلین 39 امتیازی پس بگیرد. وولفسبورگ هم با 29 امتیاز همچنان در رده هفتم قرار دارد. پیش از این بازی هم اشتوتگارت در خانه 2-0 به وردر برمن باخته بود. در هفته 22 لیگ فوتبال فرانسه تیم فوتبال پاریس سن ژرمن به مصاف تیم تولوز رفت و میهمان خود را با نتیجه 2-1 شکست داد. با این نتیجه پاریس سن ژرمن 54 امتیازی شد و فاصله خود را با مارسی رده دومی به 8 امتیاز افزایش داد، البته با یک بازی بیشتر. دیدارهای هفته 22 لیگ برتر انگلیس با ثبت یک پیروزی در کارنامه شیاطین سرخ و باخت دیگر برای لیورپول دنبال شد. روند صعودی تیم فوتبال منچستر یونایتد ادامه یافت و این تیم موفق شد برابر کریستال پالاس 2-1 به پیروزی برسد. منچستری ها با کسب 13 برد خود در 21 پیروزیشان 42 امتیازی شدند و موقتاً به رده سوم جدول صعود کردند. همزمان با این بازی اما لیورپول با نتیجه 3-0 به میزبان خود ولورهمپتون باخت و هفتمین باختش را در 20 بازیش در این فصل تجربه کرد. یک جهان سپاس از همراهیتان با مجله این هفته. تا جمعه دیگر و مجله دیگر و سلامی دیگر، بدرود.
دوستان عزیز شنونده، همچنان در خدمت شما هستیم با نشرات صبحگاهی رادیو دری. ساعت 10:34:29 است. برخیز که نور ناب را بنویسیم، آینه ترین کتاب را بنویسیم. برخیز به خط روشن آزادی منظومه انقلاب را بنویسیم. دعوت میکنیم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که با برنامه پیام انقلاب ما را همراهی بفرمایید.
محمد رضا از ایران فرار کرد، رژیم از بین رفته بود که او فرار کرد. بودی دیگه موندن فایده ای نداره. بعدم امام اومدن با یه اشاره دست امام همه چی ریخت رو هم.
من دولت تعیین میکنم، من دهن این دولت میزنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
پیام انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما دوستان هستیم با 10 و آخرین برنامه از ویژه برنامه پیام انقلاب از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در این ویژه برنامه با مناسبت 44 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با موضوع احیای تمدن نوین ایرانی و اسلامی اشاره خواهیم داشت. لطفاً با ما همراه باشید. پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی بر رهبری امام خمینی رحمت الله علیه و شکل گیری نظام جمهوری اسلامی ایران تحولی بزرگ و فراگیر در پایان عصری دوم میلادی در عرصه جهانی پدید آورد و گونه‌ای که با رجوع مجدد به ریشه های میراث گرانقدر اسلام شاهد تولد نگاه و نگرشی جدید نسبت به جهان، انسان و مناسبات گوناگون بشری در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی عصر حاضر هستیم. انقلاب اسلامی ایران یکی از انقلاب‌هایی بوده است که تفاوت‌های بسیاری از لحاظ مبنایی و ایدئولوژیکی در مقایسه با دیگر انقلاب‌های جهان داشته است. با گذر کوتاه بر انقلاب‌های جهان به این نتیجه می‌رسیم که عوامل انقلاب‌های جهان با هیچ یک از علل پدید آمدن آن با علل انقلاب اسلامی ایران همخوانی ندارد. لذا بسیاری از اندیشمندان با غافلگیری در برابر انقلاب اسلامی ایران اذعان کرده و آن را خارج از دایره نظریه‌های انقلاب دانستند. علت این غافلگیری هم و نوع جهانبینی شکل گرفته در اذهان اندیشمندان جهان برمی گردد. افکار و اذهانی که بر مبنای جهانبینی مادی شکل گرفته باشد و دنبال علل مادی و طبیعی برای بررسی یک پدیده است و علت انقلاب ایران را تنها می توان با دید دینی و الهی توجیه کرد. انقلاب ایران با اعتراف بسیاری یک انقلاب منحصر به فرد است و نظیری برای آن در میان انقلاب‌های بزرگ نمی‌توان یافت. در ایران انقلابی رخ داده است که همه معادله را به هم ریخته و نظریه‌های جامعه شناسانه را زیر سوال برد. کسی باور نمی کرد انقلابی رخ دهد که بدون پشتوانه حزبی و تشکیلاتی خاص و تنها با تکیه بر مذهب و پایگاه های آن یعنی مساجد شکل گرفته باشد. انقلاب اسلامی ایران نقطه عطفی نه تنها در جهان اسلام است بلکه جهان غرب را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است و طوری که مبانی نظام فکری غرب را زیر سوال برده است. دین اسلام که دارای تمدن پربار و غنی در سراسر عمر خود می باشد و در مقاطعی از تاریخ با افول مواجه شده است. از این نظر پیروزی انقلاب اسلامی را نقطه عطفی در بازیابی هویت اسلامی و احیا و بازیابی فرهنگ و تمدن اسلامی ایرانی دانستند. خب عزیزان شنونده در خدمت شما هستیم با آخرین برنامه از مجموعه برنامه پیام انقلاب. دعوت میکنم که صحبت‌های کارشناسی جناب آقای مختاری آگاه مسائل سیاسی را بشنوید.
اصولا این که در محور این انقلاب خدا و ائمه معصومین و اسلام قرار دارد، این باعث شده است که محال در خارج از مرزهای ایران نفوذ و گستره انقلاب اسلامی به چشم بخورد. واقعیتش این است که اسلام چون مطابق با فطرت بشر هست و اگر به درستی تبدیل و تشریع شود، قطعا بشر کنونی را مورد هدایت و حمایت قرار خواهد داد. اما انقلاب اسلامی با توجه بر اسلامی بودنش طبعا تانسته که اسلام اصیل در لابلای حرکت‌ها و فعالیت‌های مختلف بازتاب بدهد و این امر باعث شده است که این انقلاب و اهداف انقلاب و برنامه‌های انقلاب پذیرفتنی‌تر شود. انقلاب اسلامی ضد ظلم است، انقلاب اسلامی ضد استکبار است، انقلاب اسلامی ضد به هر حال بی‌عدالتی است و بشر امروز هم تشنه عدالت است. بشر امروز تشنه به هر حال مبارزه با ظلم و بی‌عدالتی و برقراری یک حکومتی است که حقوق حداقل شهروندی برقرار بماند. امروز حداقل کشورهای منطقه متوجه است که بهترین حکومت و بهترین نظام در ایران برقرار هست. هر آنچه که میگوید عمل میکند و هر برنامه‌ای که دارد در حد مقدوراتش در صدد پیاده کردن آن برنامه هست و رهبرانش به خصوص حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و حضرت امام خامنه ای حفظ الله تعالی با کمترین امکانات بیشترین بهره برداری را از فضای موجود در عرصه جهانی و عرصه منطقه برای مستضعفین عالم و منطقه و به خصوص ایران میکنه و برای کشورهای منطقه جالب است، خصوص برای مسلمانان خیلی جالب است و این است که امروز مسلمانان پذیرای این انقلاب هستند، پذیرای صحبت‌های رهبری این انقلاب هستند و باعث میشه که به هر حال نفوذ پیدا بکنه و آیسته آیسته محور مقاومت از ایران گسترش پیدا بکنه در عراق، بعد به سوریه، بعد لبنان، یمن و امروز در جای جای کشورهای اسلامی زمینه های حضور مقاومت و پیوستن به محور مقاومت افزایش پیدا کرده.
شنوندگان محترم، از لحاظ تاریخی میتوان سیر تاریخ طولانی تمدن اسلامی را به سه دوره عمده تقسیم کرد. دوره اول از آغاز پیدایش اسلام در قرن هفتم میلادی تا سقوط بغداد به دست هولاکو ادامه یافت. دوره دوم با پذیرش اسلام توسط مغولان و ایجاد حکومت‌های مانند صفوی و عثمانی تا اواسط قرن هجده میلادی به طول انجامید و بالاخره دوره سوم که به دنبال قدرت یافتن قدرت‌های اروپایی و سلطه مستقیم یا غیر مستقیم آنها بر سرزمین‌های اسلامی در دوره استعمار تا زمان حاضر ادامه یافته است. مورخان اوج شکوه و اقتدار تمدن اسلامی را در دوره اول می دانند، یعنی دورانی که اسلام در طول چند قرن بر بیشتر سرزمین‌های آباد آن روز جهان مسلط شد و قسمت اعظم آسیا، آفریقا و قسمتی از اروپا را تحت اقتدار خود درآورد. همه این مناطق با فرهنگ و دین مشترکی به هم وصل شده بودند و ساکنان آن خود را عضو تمدن واحد و وسیعی می دانستند. در این میان آنچه تمدن اسلامی را از سایر تمدن‌ها متمایز می ساخت آن بود که تمدن اسلامی روح تساهل را جانشین تعصبات دنیای باستان کرده و از لحاظ محتوا ترکیبی بدیل از میراث تمدن‌های گذشته ایجاد نمود. عبدالحسین زرین‌کوب از مورخین بنام ایران در کتاب کارنامه اسلام درباره تمدن اسلامی قرون اولیه بعد از ظهور اسلام آورده است، تمدن اسلام که بدین گونه وارث فرهنگ قدیم شرق و غرب شد، نه تقلید کننده صرف از فرهنگ‌های سابق بود، نه ادامه دهنده محض، ترکیب کننده بود و تکمیل سازنده. دوره کمال آن که با غلبه مغول به پایان آمد، دوره سازندگی بود. ساختن یک فرهنگ جهانی و انسانی و در قلمرو چنین تمدن قاهری همه عناصر مختلف البته راه داشت. عبری، یونانی، هندی، ایرانی، ترکی و حتی چینی، مایه اصلی این معجون که تمدن و فرهنگ اسلامی خوانده می شود، در واقع اسلام بود که انسانی بود و الهی، نه شرقی و نه غربی. جامعه اسلامی هم که وارث این تمدن عظیم بود، جامعه‌ای بود متجانس که مرکز آن قرآن بود، نه شام و نه عراق. اما دوره سوم دوره رکود و رخوت بود که با استیلای غرب بر جوامع اسلامی پیگیری می شد. اما بناگاه انقلاب اسلامی ایران به وقوع پیوست و دوره جدیدی از تاریخ تمدن اسلامی را پایه‌گذاری نمود. در واقع انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 آرمان تمدن نوین اسلامی را احیا کرد. عزیزان شنونده، در این لحظه در خدمت شما هستیم با گوشه ای از بیانات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای.
ایجاد یک تمدن نوین اسلامی، این بگیم هدف ملت ایران و هدف انقلاب اسلامی است. این تمدن نوین دو بخش دارد. یک بخش بخش ابزاری است، علم، اختراع، صنعت، سیاست، اقتصاد، اقتدار سیاسی و نظامی، اعتبار بین المللی، تبلیغ و ابزارهای تبلیغ، اینا همه بخش ابزاری تمدن است، وسیله است.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در این باره فرموده اند این ملت از همه این جهات توانایی هایی دارد که اگر این همت را بکند و این تصمیم را بگیرد خواهد رسید. این ایران نمی تواند ایران دوره قاجار و پهلوی بماند. این ایران، ایران دوره اسلامی است. باید بتوانیم در قله تمدن بشری قرار بگیریم. البته ایشان این نکته را نیز خاطر نشان کرده اند که پیشبرد این طرز تفکر امری دشوار است، چون منفعت عده‌ای در دنیای امروز تأکید بر بعد مادی تمدن است. لذا تأکید داشته اند که بشر به پیشرفت علمی نیازمند است و اکتشافات پی در پی نیازمند است، همچنان که امروز بشر سرگرم این اکتشافات است و پیشرفت‌های شگفت‌آوری دارد. اما خب نظام اسلامی هم آن نظامی است که می‌خواهد معنویت، این عنصر گم شده از تمدن و حیات بشری را با محیط زندگی بشر برگرداند. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب با پایان آخرین برنامه از ویژه برنامه پیام انقلاب رسیدیم. امیدواریم که برنامه هایی که تقدیم شما دوستان شنونده شد مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشد. از همراهی شما دوستان بسیار سپاس و خداوند یار و نگهدارتان.
میگن که اگر به زندگی عشق بورزید، زندگی عشق را به سوی شما باز خواهد گرداند. در خدمت شما هستیم با برنامه قرار بندگی که اختصاص به اذان ظهر به افق کابل داره. از همه شما التماس دعا داریم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم بفرست زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
به نام خدا و سلام. آدینه شما بخیر و معطر به یاد و به نام دوست.
اگر عاشقانه هوادار یاری، اگر مخلصانه گرفتار یاری، اگر آبرو میگذاری به پایش، یقیناً یقیناً خریدار یاری. بگو چند جمعه گذشتی ز خوابت، چند دازه در ندبه هزار یاری، به شانه کشیدی غم سینه اش را، و یا چون بقیه تو سربار یاری. اگر یک نفر را به او وصل کردی، برای سپاهش تو سردار یاری. به گریه شبی را سحر کردی آنه، چه مقدار بیتاب و بیمار یاری. دل آشفته بودن دلیل کمی نیست، اگر بیقراری بدان یار یاری، و پایان این بیقراری بهشت است. بهشتی که سرخوش زدیدار یاری.
همراهان خوب، ما همچنان با برنامه قرار بندگی در خدمتتان هستیم و به اطلاعتان میرسانم هنگام اذان ظهر امروز با فقه کابل ساعت 12:07:24 خواهد بود. خوش به حال اونایی که زیر این